به نام پروردگار یکتا سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز شنوندگان محترم شبکه رادیویی سلامت. عصر شما بخیر. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه با یکی دیگر از برنامه‌های مجله دامپزشکی در خدمت شما هستیم. امیدوارم فرصت داشته باشید که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
آگاهی از بیماری‌های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در برنامه امروز قرار هست در مورد زنبور عسل و محصولاتی که توسط زنبور عسل تولید میشه صحبت بکنیم. سعی میکنیم به اون مواردی که شما شنوندگان عزیزمون دوست دارید بیشتر راجبش اطلاع داشته باشید و بدونید، مخصوصا که خیلی وقتا از ما پرسیده میشه که چطور مثلا فرق بین عسل خوب عسل بد رو تشخیص بدیم، مشخصاتش چه هست، معیارهای یک محصول خوب چگونه تعیین میشود رو بهش بپردازیم در طول برنامه امروز. ولی باز هم شما لطف کنید و از طریق سامانه پیام کوتاه ماسی 1102 به ما کمک کنید، سوالاتتون رو بپرسید تا از میهمان برنامه پاسخش رو براتون بگیرم. در برنامه امروز مجله دامپزشکی در خدمت جناب آقای مهندس حسین باستانی هستیم. آقای مهندس باستانی کارشناس تولید و فراوری محصولات زنبور عسل هستند و تجربه بیش از یک دهه زنبورداری رو خودشون دارن. ایشون قبلا مدیر عامل اتحادیه زنبورداران کشور بودن و همکنون هم رئیس هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان تهران هستند. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه خوبتون و همکاران محترم شما.
خیلی متشکرم. ما البته در طول این برنامه یک ارتباط تلفنی هم به وقت خودش برقرار خواهیم کرد، اما حالا بحث رو با آقای مهندس باستانی آغاز خواهیم کرد و جلو خواهیم رفت. آقای مهندس یه توضیحی در ارتباط با زنبور عسل برای شنوندگان ما بفرمایید و اینکه این تفاوتی در واقع این گونه خاصی که می‌خوایم امروز بهش بپردازیم با سایر زنبورها داره یا نه؟
بله، ابتدا به ساکن در رابطه با خود رسته زنبور عسل، اینا از رسته زنبوران آپیده هستن، زیرشاخهای آپیده هستن و با اسم علمی آپیس ملیفرا اسم علمیشون هست و شناخته میشن. چندین گونه مختلفی دارن و ما در ایران دو گونه زنبور عسل داریم. یکی زنبور عسل همین آپیس ملیفرا هستش، یک گونه زنبور عسل کوچک هست آپیس فلورا که در جنوب کشور، کمربند جنوبی کشورمون، به طور طبیعی در درختان و صخره ها لانه میگیره و زندگی میکنه.
درسته.
اما اون زنبوری که مد نظر ما هستش همین آپیس ملیفرا هستش و همون زنبور عسل هایی هستش که داخل کندوها و جعبه هایی که هموطنان عزیز میبینن نگهداری میشن و اونها رو کوچ میدیم به نقاط مختلف کشور و در عرصه ها و مراتع کشور اینها تثبیت میشن و تولید محصولات زنبور عسل و در کنار مزارع و باغات قرار میگیرن برای گرده افشانی و پالینیشنی که بتونه باعث تولید استاندارد و بالای محصولات باقی و زراعی ما باشن، که نقش زنبور عسل در طبیعت بحث گرده افشانیش بسیار اهمیت بالاتری داره تا نسبت به محصولاتی که زنبور عسل در اختیار ما قرار میده و ما اونها رو میبینیم. تا جایی که کارشناسان برآورد کردن تا 120 برابر ارزش افزوده‌ای که زنبور عسل برای سایر بخش‌ها داره برای خود زنبوردار نداره و این جایگاه مهم و استراتژیک زنبور عسل رو در بخش دامداری و کشاورزی رو نشون میده. ما الان یکی از بزرگترین چالش ها تولید روغن ها هستش و هر ساله مبالغ بسیار زیادی ارز از کشور خارج میشه برای واردات روغن و اگر ما بتونیم دانه های گیاهی رو در کشور در سطح بالا کشت بکنیم و اون شرکت هایی که این کارا رو انجام میدن از زنبوردارا استقبال بکنن و باشون قرارداد ببندن، مثل همه جای دنیا که متاسفانه فعلا مرسوم نیست و زنبوردارها رو در کنار مزارع کشت های صنعتی دانه های روغنیشون مثل کانولا اینا قرار بدن و گرده افشانی زنبور عسل باعث بارور شدن گلها و افزایش تولید چشمگیری می شود. ما میتونیم به خودکفایی در رابطه با بحث دانه های روغنی برسیم و همچنین در کنار دانه هایی که باعث تأمین علوفه و دانه ها و غلات میشه که برای مصرف دام و طیور ما استفاده میشه، باز در چرخه ما میتونه باعث خودکفایی ما در بحث دانه های مورد مصرف تغذیه طیور و دام قرار بگیره. از اون طرف افزایش چندین برابری محصولات باقی مون رو داریم و با کیفیت شدن محصولات باقی ما یکی از شاخصه‌های بسیار مهم استفاده از زنبور عسل در همه جای دنیا هستش.
آقای مهندس، اتفاقا من خودم بنا داشتم که راجع به این مسئله با هم صحبت بکنیم و شما خیلی اشاره خوبی در همین آغاز برنامه داشتید. یعنی وقتی ما صحبت از زنبور عسل میکنیم، برای عموم جامعه اولین و آخرین، در واقع بهتر بگم تنها چیزی که به ذهن میاد این هستش که خب یک در واقع موجودی هست، حشره‌ای هست که داره عسل تولید میکنه ولا غیر. اما اینکه جدا از محصولاتی که زنبور عسل که حالا ما جداگانه در بخش مجزا بهش حتما میپردازیم تولید میکنه، این تأثیری که میتونه داشته باشه در سایر صنایع، حتی صنایعی که ما الان امروزه بهش احتیاج داریم که شما به خوبی به تولید و فراوری روغن ها اشاره کردید و حتی تولید محصولاتی که باز برای داممون نیاز داریم، اینها تأثیر متقابلی که دارن روی هم میذارن بسیار فکر میکنم اهمیت استراتژیکی داره. و شاید اگر همینجوری تو کوچه و خیابون به یه نفر بگیم که میدونی مثلا در مورد تولید روغن زنبور عسل هست که داره نقش بازی میکنه، اصلا حتی شاید بخنده به ما. اینو یکم برامون باز کنید که خیلی سریع ازش گذر کردیم، چرا باید مثلا در کنار یک مرتع یه زمینی که برای کشت دانه های روغنی میخواد اختصاص پیدا بکنه باید در مجاور اون زنبورداران حضور داشته باشن؟ این دو تا اساسا چه ارتباطی مگه به هم میتونن داشته باشن؟
ببینید، برای تشکیل دانه در گیاهان حتما به یک عامل خارجی برای لقاح نیاز هستش و باد بخش خیلی کوچکی از این رو تأمین میکنه و اینکه نقش حشرات اینجا بسیار نقش مفید و بارزی هستش. ولی که متاسفانه به علت استفاده بیروی از سموم و آفتکش ها ما جمعیت حشرات مفید و گردافشان ما به شدت کاهش پیدا کرد. به همین خاطر در همه جای دنیا نقش زنبور عسل به عنوان نقش اصلی در بحث پالینیشن و گردافشانی مهم هستش. همه جای دنیا این رسم هست که با زنبورداران، باغداران و صاحبان مراتع و باغات صنعتی میان با زنبوردارها قراردادی رو در ابتدای فصل امضا میکنن که زنبوردار نقش خودش رو برای بحث گردافشانی ایفا بکنه.
درسته.
و بیشترین عمده درآمد زنبورداران در خارج از کشور از بحث گردافشانی و پالینیشن هست. ولی متاسفانه در ایران زنبورداران ما علاوه بر این که چیزی دریافت نمی‌کنن، خیلی مظلوم واقع میشن و باید عسل و یا وچی رو هم از اونها اخذ بشود. متاسفانه باب شده در همین استان تهران خودمون، این یه گلایه زنبوردارا بوده که تو مناطقی از سمت شرق استان متاسفانه دهیاری ها مبادرت به اخذ مبالغی از زنبورداران میکنن که به ناحق هست و یه اجحافی در حق اونا میشه. من حالا بحث روم اینجا با مجموعه وزارت کشور و بحث وزارت جهاد کشاورزی نیستش، من از دهیاران و کسانی که توی روستاها هستن و زنبورداران میان اونجا اسکان میگیرن ازشون خواهش میکنم از اینا استقبال گرمی داشته باشن. وجود اون زنبورها در اون مناطق باعث گرد افشانی مراتع و افزایش پوشش گیاهی ما میشه. یعنی ما باید استقبال بکنیم و حتی براشون شرایطی رو فراهم بکنیم که این عزیزان زحمتکش بتونن اونجا استقرار داشته باشن. اونها در داخل چادرها با شرایط خیلی سخت، دور از خانواده، بدون بیمه تامین اجتماعی و امنیت شغلی دارن تلاش میکنن برای اینکه یه رزق حلال و طیب و واسعی در بیارن و محصولات خالص و مفید درمانی زنبور عسل در سر سفره‌های ما قرار بدن. ولی کن اون نقش مهمشون مخفول مانده و دیده نمیشه. اینکه اون عزیزان با قرار دادن کلونی های زنبور عسلشون در مراتع باعث افزایش پوشش گیاهی میشن. پوشش گیاهی رو شاید در نگاه خیلی ساده ما فقط به شکل چرای داممون ببینیم و تامین علوفه داممون به شکل سنتی در مراتعمون،
درسته.
اما باز من یه نقش خیلی کلیدی تر از زنبور عسل رو اینجا گوشزد میکنم خدمت همه هموطنانم. ما الان یکی از مشکلات بزرگمون سیلاب‌های فصلی هستش که بارش‌های ناگهانی در تابستان باعث شستشوی خاک و به وجود اومدن سیلاب‌های خیلی مهیب و ویرانگر و ضرر زیادی رو به هموطنانمون در اقصی نقاط کشور وارد می‌کنه، که اگر حمایت از زنبوران عسل در مراتع انجام بشه، اینها با بارور کردن دانه‌های گیاهی باعث انبوه شدن و قوی شدن پوشش گیاهی میشه، که باعث ریشه اونها باعث تثبیت خاک میشه. یعنی ما سال در سال ضررهای بسیار هنگفتی رو ما داریم در کشور بابت شستشوی خاک و رفتن اونها در رودخانه ها، و به علاوه به وجود اومدن سیلاب ها تمام سدهای ما که با هزینه های خیلی سنگین این سدها درست شدن رو دارن پر میکنن، که اگر زنبور عسل ازش حمایت واقعی بشه میتونن این موجودات بسیار مفیده که تو قرآن از اینها یاد شده، خدا من به اینا وحی میکنه، بسیار موجود ارزشمندی هستش. آلبرت انیشتین یه نظریه خیلی عجیبی رو مطرح میکنه، میگه که اگر زنبور عسل به هر دلیلی از طبیعت حذف بشه، ظرف 4-5 سال حیات کره زمین منقرض میشه.
عجب.
ببینید من دارم نقشاشو تیکه تیکه دارم میگم، ولی بله. این پازل شما رو در ذهنتون این پازل رو کامل بکنید،
درسته.
نقش بسیار ارزشمند زنبور عسل، این موجود عجیب کوچک ولی بسیار عجیب رو میتونید تو ذهن خودتون این رو حلاجی کنید و ببینید واقعا چه نقش مفیدی داره.
همینطوره. حالا برگردیم باز به خود زنبور عسل و محصولاتش. رو یک سوالی که همیشه میپرسن، چون شما هم اشاره کردید که در واقع دو نوع اصلی در کشور ما وجود داره، که حالا یه گونه بزرگتر هست، اون ملیفرا، و فلورا که کوچیکتره. کدومش خطرناک‌تره؟ آیا اصلا زنبور عسل برای ما انسان‌ها خطرناکه یا نه؟ چون همیشه بالاخره نیش زنبور از بچگی ما رو میترسوندن دیگه.
ببینید به جرئت میتونم بگم شاید هیچ موجودی در طبیعت به اندازه زنبور عسل مفید واقعا نیست. این که حتی نیشی که ما درد ازش یاد میکنیم، و بالاخره هر کدوممون یه نیشی خوردیم، البته شاید همون نیش رو زنبوران دیگری زده باشن، نه زنبور عسل به ما. زنبوران آره وسپیده ها هستن، زنبوران وحشی هستن، زردها، یا به زنبورهای مثلا خرمایی درشترها، اینا، یا زنبوران سیاه، اینا هستن که اغلب هم اینا هستن که نیش زدنمون. زنبور عسل اصلا به طور طبیعی اصلا نیشی نمیزنه، مگر اون کسی که کندوی اون رو مورد تهاجم قرار بده و درب کندوشو باز بکنه، یا به دلایلی استرسی به یک کلونی زنبور
به حریمش تجاوز بکنه.
بله، یک استرسی خارجی، یک چیزی عاملی باعث استرس زنبور عسل شده باشه و شما در حیطه اون حریم زنبور عسل قرار گرفته باشید و اون هم شما رو حالا یک نیشی زده باشه. حالا اگر اون نیش هم خورده باشیم، علاوه بر اون حالا دردی که برای ما داره، بسیار مفید هستش.
همین نیش زنبور.
زهر زنبور عسل وقتی وارد جریان خون ما میشه، باعث تحریک گلبول‌های سفید بدن برای دفاع از این عامل خارجی که وارد خون شده میشه، و یه جورایی سیستم ایمنی بدن ما بیدار میشه از حالت خواب. زنبورداران مریضی های خیلی نرمی که همه رو میگیرن، اصلا زنبورداری بیماری ها رو نمیگیرن.
عجب.
این سرماخوردگی فصلی که همه مبتلا میشن، زنبوردارا نمیشن. نه
بخاطر اینکه تحریک رو سیستم ایمنی شون.
نه اینکه فکر بکنید به خاطر محصولات، استفاده از محصولات خوب زنبور هستن، این یک بخشی از اون هستش، ولی اون بخشی که خیلی کارشناسی مفید هستش باز مخفول مونده، اون ورود اون زهر زنبور هست در جریان خون که میشه گلبول سفید ما فعالیت در میان، که این عامل خارجی رو از بین ببرن، به حالت آماده باش درون خون ما قرار دارن، که حداقل تا چندین روز به این حالت هستش. اگر اینکه عامل بیماریزایی وارد بدن ما بشه، فوق العاده سرکوب میشه، به حالت واکسیناتوری عمل میکنه. حالا علاوه بر این که الان تحقیقات نشون داده پروتئین های خاصی در زهر زنبور عسل قرار داره که در درمان بیماری های صعب العلاج از جمله سرطان ها بسیار کاربرد داره، و زهر زنبور عسل رو استحصال و تولید و فراوری میکنن، در مؤسسه رازی هم داره فراوری میشه، و بسیار قیمت خیلی بالایی داره.
عجب.
چون که در داروهای خیلی پیچیده شرکت های داروسازی معتبر جهانی از زهر زنبور عسل به عنوان یک ماده اصلی استفاده میکنن. ببینید محصولات زنبور عسل به خاطر جایگاه خاصی که داره در اغلب پایه‌های دارویی ما نقش کلیدی و مفیدی را ایفا می‌کنه. شما بهترین برندهایی که در لباته با لوازم آرایشی و کرم‌هایی که برای پوست هستش، اغلب اگر اون رو آنالیز اون رو بررسی بکنید می‌بینید که ژل رویال یا همون غذای ملکه زنبور عسل اونجا نقش کلیدی رو داره ایفا می‌کنه، و یا مقادیری از ممکنه از پروپولیس یا برمومش یا خود موم یا وکس یا خود عسل یا هانی استفاده شده. الان شربت‌هایی که استفاده میشه برای سرماخوردگی اغلب نگاه بکنین از عسل ازش استفاده میشه.
اینا رو به اون میگین چی ان؟ یعنی از چه موادی تشکیل شدن، چطور تولید میشه؟ مثلا همین ژل رویال یا موم، وکس، اینا چه فرقی با هم دارن؟ اینا چطور توسط این موجودات تولید میشن؟
ببینید، من ابتدا به ساکن که شما سوالاتی رو مطرح کردید، من در رابطه با خدماتی که زنبور عسل در خارج از کلونیش ایفا میکرد به انسان‌ها من توضیحاتی رو دادم.
دقیقاً.
الان دیگه از اون بخش خارج میشیم در رابطه با محصولاتی که زنبور عسل در داخل کندوی خودش تولید میکنه. این موجود هم در خارج از مجموعه خودش خدمات میده به شکل غیر مستقیم، هم به شکل مستقیم در داخل کندو محصولاتی رو برای ما تولید و تهیه میکنه و فراوری محصولات میکنه. ابتدا زنبور عسل رو همه از رو اسمش هم هست با عسل میشناسن. من ابتدا با عسل شروع کنم که ماده شیرینی هستش. قبل از اینکه شکر کشف بشه، تنها ماده شیرینی که در طبیعت ازش استفاده میشده و خیلی گرانبها بوده همین عسل بوده. غیر از اون ماده شیرین کننده‌ای در دسترس انسان‌ها نبوده. ما اون توی اون کتیبه هایی که به دست اومده در دوران خیلی قدیم نشون میده که انسان ها از اون موقع دنبال به دست آوردن عسل از کندوهایی که به شکل وحشی در صخره ها و در تنه درختان لانه داشتن استفاده میکرده. و قدمت زنبور عسل هم در ایران هم خیلی قدیم هستش. یه دشنه در سمت استان لرستان به دست اومد، قدمت چند هزار ساله رو نشون میده که در ایران از اون موقع به زنبورداری خیلی رغبت داشتن و این موجود مفید رو نگه می‌داشتن و از محصولاتش استفاده می‌کردن. اصل در ابتدا به ساکن گیاهان شهدزا در جام گل‌های خودشون این هدیه الهی رو برای زنبور عسل قرار میدن که باعث جذب حشرات گرده افشان بشه، و در نتیجه ای که زنبور عسل یا هر موجود گرده افشانی برای خوردن اون شهد یا اون ماده شیرین روی گل قرار میگیره، به طور ناخواسته دانه های بساک یا همون قسمت نر گل رو از این گل به گل دیگری، از این درخت به درخت دیگری، این باعث بارور شدن گل ها و تشکیل دانه و میوه میشه. ولی زنبور عسل میادش از اون بخش از داخل جام گل با خرطوم خودش این شهدی که مقدار خیلی زیادی آب هست و مقدار کمی انواع قندها و مواد معدنی و دیگر موادی که هستش رو با خرطومش از اونجا برداشت میکنه و داخل چینه‌دان یا عسلدان خودش میکنه. ببینید، من اینجا این ذهنیتی که سالیان قبل بوده که عسل رو زنبور، این رو قدیم ها اینجور استنباط میشده که زنبور عسل این عسل رو میخوره و این به شکل دفعی اون این عسل به وجود میاد، این اشتباهی بوده که عوام میکردن در قدیم، اما
که اینگونه نیست.
اینگونه نیستش.
چیه
زنبور عسل؟ یک معده داره، قبل از معده اش یه پیش معده یا چینه‌دان یا عسلدان داره. عسلی که اون شهدی رو که با خرطوم خودش از جام گلها برداشت میکنه داخل این کیسه نگر میداره، و اگر نیاز بدنش به مصرف این مواد قندی باشه، بخشی از اون رو وارد معده خودش میکنه.
آها.
که میره قسمت هضم میشه و دستگاه گوارشیش قرار میگیره، که اگر نخواد اون رو نگر میده، اگر وارد دستگاه گوارشی بشه دیگه نمیتونه برگردونه به این چینه‌دان. پس از نظر اصالت و بک و پاکیزگی فوق العاده این ایمن هستش. و زنبور عسل وقتی که داخل کندو میادش، این چینه‌دان خودش رو خارج میکنه از خرطوم خودش
بدون اینکه اصلا وارد قسمت معده و دستگاه گوارشش بشه.
نه دیگه، اون قسمتی که داخل دستگاه گوارشی شده میره برای مصرف بدن خودش،
و اون قسمت باقی مانده از چینه‌دان رو تخلیه میکنه.
اون چیزی که در چینه‌دان خودش یا اون کیسه ذخیره عسل خودش هست رو برمیگردونه، رفلکس میکنه، از خرطوم خودش خارج میکنه و به دیگر زنبورا میده، و یا اون زمانهای پیک پرکاریش که در روز هست، چون فوق العاده موجود پرکاری هستش، از تمام ساعات مفید روز استفاده میکنه برای تولید. شب رو قرار میده که بیرون از کندو نمیره برای فراوری.
آها.
یعنی یه درس برای ما از زنبور عسل که روز خودش رو
کاری جالب پیچیده‌ای
داره. زنبور عسل روز خودش رو قرار میده برای تولید و پرکاری و تلاش در طبیعت.
یعنی مرتب میره پر میکنه عسل دار رو برمیگرد.
در روز چندین مرحله پرواز داره به دشتها و گلها، دقایق زیادی رو انواع گلها انقدر میچرخه و اون گلی رو که تو جام خودش اون شهد مورد نظر رو داره میمکه و داخل چینه‌دان خودش میکنه. هر وقت که چینه‌دانش پر شده از این محصول طبیعی و خدادادی، برمیگرده مراجعت میکنه به کندوی خودش و اون رو داخل حجرات شیش ذیلی داخل قاب‌ها و موم‌هایی که قبلا خودش بافته اونجا تخلیه میکنه و به سرعت و بعضی اوقات انقدر پیچ کار بالاست که زنبور عسلی که صحرارو هست بیرون از کندو کار میکنه. آخه زنبور دو تا بخش دارن.
آها.
یک زنبورها دسته از زنبوران داخل کندو هستن، فعالیت داخل کندو رو انجام میدن. بخش هایی از تعدادی از زنبوران، زنبوران صحرارو هستن و چراگر اصطلاحاً، که عمل چراگری و یا عمل شهد و محصولات دیگه زنبور عسل رو به داخل کندو حمله میکنن.
اونایی که داخل کندو هستن دیگه نمیرن بیرون.
چرا؟ ببینید زنبور عسل
یا شیفتاشون عوض میشه.
بله شیفتاشون عوض میشه. زنبور از زمان بعد به تولد خودش 21 روز داخل کندو زندگی میکنه.
درسته.
بعد کندو خارج نمیشه. اون زمان بر اساس سن خودش تکالیف خودش رو به شکل غریزی انجام میده. از بعد به تولدش، من اینجا یه حالا بحثش باز شد، من اینو بگم باز برای اطلاعات عمومی مردم عزیزم، خیلی مهمه همشهریانم. ببینید زنبور عسل از زمانی که از داخل حجره از ملکه زنبور عسل،
بله،
مادر تمام زنبورهای داخل کندو هستش.
درسته.
و با فرمون‌های خودش و اون ماده‌های شیمیایی خودش و با بوهای مختلف و معطر خودش تمام هماهنگی و فرماندهی کندو رو به عهده داره. این که زنبور عسل زمانی که تخم میگذاره داخل حجرات خودش، طبق یک فرایندی این تخم تبدیل به لار و در نهایت مراحل شفیرگی خودش رو طی میکنه. از زمان تخم گذاری تا زمان تولد زنبور عسل 21 روز این فرایند طول میکشه. این 21 روز ابتدایی عمر زنبور عسله. بعد از این که به دنیا آمد داخل حجره خودش خارج شد، 21 روز فعالیت‌های داخل کندور انجام میده.
درسته.
ابتدای یک روز تا سه روز شروع میکنه به نظافت کندو.
عجب.
این اهمیت نظافت در زندگی رو نشون میده. این که زنبور عسل اولین و مهمترین شاخصش رفتار گرومینگ یا رفتار نظافتگری خودش داخل کندو.
در بعد به تولد شروع میکنه
به مجرد اول از حجره خودش و اطراف خودش شروع میکنه به نظافت کردن و تمیز کردن و تیمار کردن ملکه و دیگر زنبورهای خودش. از روز سوم تا روز ششم
به تغذیه لاروها میپردازه.
لاروهایی با سن بالا.
درسته.
چون هنوز قدرت هیپوفارنجیالش کامل نشده و نمیتونه رویال جلی رو تولید بکنه، میاد ترکیبی از عسل و گرده گل رو به عنوان غذای لاروهای مسن استفاده میکنه. از روز ششم تا روز دوازدهم زندگی خودش قدرت هیپوفارنجیالش و تحت فکیش کامل میشه و قدرت تولید ژل رویال رو پیدا میکنه. شروع میکنه به تغذیه ملکه زنبور عسل و لاروهای با سن بسیار پایین. البته اون غذای ژل رویالی که به ملکه میده فرق میکنه با اون ژل و ماده غذایی که به لاروهای خودشون میده. این ژلها ترکیباتشون فرق میکنه.
خودش از چی تغذیه میکنه؟
زنبور عسل از عسل، کربوهیدرات و قندی که از جام گلها به عنوان شهد آورده به عنوان ماده اصلی انرژی خودش استفاده میکنه و از گرده گل یا پولنی که از بساک گلها جمع آوری کرد به عنوان ماده اصلی استفاده از پروتئین ها و اسیدهای آمینه و مواد معدنی و چربی ها و دیگر ترکیبات.
درسته.
یعنی شما ساختار بدن زنبور عسل نگاه میکنید، محصول استفاده از گرده گل هست. ولی اون انرژی که نیاز داره رو از شهد و عسلی که اوورده فراوری کرده. اون عسل شهد فراوری شده رو یا نکتار فراوری شده رو ما اطلاق میکنیم عسل. موقعی که به کندو حمل میشه شهدی از یک مایع بسیار شل مثل آب و سیال. زنبور عسل با فراوری های بسیار زیادی که روی این انجام میده، این رو غلظتش رو بالا میبره، اون خاصیت گرانروی یا ویسکوزیتش رو بالا میبره و آب اون رو جذب میکنه و آب عسل رو که تا 95% ابتدای حمل بوده به زیر 18% و زیر 15% میرسونه.
عجب.
هر چقدر منطقه‌ای که زنبور عسل روش فعالیت میکنه و داره تو کار میکنه منطقه خشکتری باشه، این عسل غلظت بیشتری داره. هر چقدر در مناطق مرطوب مثل شمال کشور باشه، عسل چون به علت اینکه رطوبت هوا بسیار بالاست، زنبور هر چقدر تلاش بکنه رطوبت اون رو زیر 18% نمیتونه بیاره. اغلب بین 18-20% هستش. عسلای مثل عسل بهار نارنج مرکب و یا عسل ویسکوزیته خیلی پایینتری داره و روانه و خیلی شل هستش مثل عسل جنگل، ولی خواص بسیار بالایی رو داره این عسل.
خب برگردیم به روزها. پس تا روز از روز ششم تا دوازدهم ژل رویال
کنه
که در واقع غذای مورد نیاز ملکه هست.
بله، ببینید کسانی که تولید ژل رویال دارن حجم بسیار زیادی از زنبورهای 6 تا 12 روزه رو نیاز دارن. اونو پرورش میدن تا بتونن به شکل صنعتی رویال ژلی یا ژل رویال رو تولید بکنن برای عرضه به بازار. از سن 12 تا حدوداً 17 روزی 5 روز بیشترین مقدار تولید وکس یا موم رو در داخل کندو داره.
اونو با چه هدف و چه دلیلی تولید میکنه؟
ببینی لانه اصلی زنبور اصلا حجرات مومی هستش که تولید میکنه.
درسته.
از یک مواد خیلی پیچیده‌ای از چربی‌ها هستن و الکل‌ها و استرها و انواع مواد ترکیبی رو زنبور عسل یا چربی از قدرت تولید موم خودش که زیر شکمش قرار داره، این موم‌ها رو به شکل یک ماده ابتدا بسیار نرم و سفید میاد بیرون، در معرض هوا قرار میگیره، رنگش یه مقدار تغییر میکنه و به رنگ زرد یه مقدار برمیگرده و خیلی شکننده میشه و با استفاده از بزاق دهان خودش و این موم‌ها با استفاده از پاهای خودش و آرواره‌هاش این رو نرم می‌کنه به عنوان ماده و متریال اصلی تولید لانه خودش و بسیار مهندسی ساز این شیش زلیا رو در کنار هم قرار میده.
عجب.
ببینید محکمترین سازه ها که انسان ساخته سازه هایی هستن که بر مبنای همین شیش زلیا که زنبور عسل مهندسی کرده. یعنی اگه شما یک موم زنبور عسل رو در داخل نور نگاه بکنید متوجه میشید سه تا شیش زلی که توی اضلاع خودشون کنار هم قرار گرفتن، مرکز اینها در مرکز سلول بعدی خودش قرار داره.
عجب.
بسیار دقیق و میلیمتری، حتی کمتر از میلیمتر، این داره مهندسی سازی میکنه و این لانه رو تشکیل میده. اما از سن 17 تا 20 روز تا 21 روز دیگه چشم زنبور عسل کامل شده.
آها.
از حالت نورگریزی خارج میشه و عادت به نور میکنه و ماهیچه های پروازی زنبور عسل هم کامل شده و مشتاق به پرواز و فعالیت های بیرون کندو میشه. یواش یواش به سمت دریچه پرواز دریچه کندو کشیده میشه، میاد
باند
فرودگاهشون هست میشه.
که بله، پرواز کنه
و شروع میکنه پروازهای تمرینی رو در ساعتهای گرم روز مثل ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر. حجم زیادی از زنبورهای هستن که جلوی کندو به عقب و جلو پرواز میکنن، هم دارن تمرین پرواز میکنن، هم دارن محل و لانه و خانه خودشون رو شناسایی میکنن که اگر اینکه بیرون رفتن اشتباه بر نگردن به کندوهاشون. این دیگه بعد از 21 روز دیگه شروع به پرواز فعالیت بیرون کندو میکنن که مواد بسیار زیادی رو از جمله آب حمل میکنن به کندو، شهد و همون نکتاری که از گلها میارن، گرده گل یا پولن رو میارن، پروپولیس یا برموم رو حمل میکنن و احیانا مواد دیگری و سمق. پروپولیسی که میارن از سمق گیاهان این رو میارن، حالا در جای خودش توضیح میدم که بسیار ماده خیلی مفیدی هست و خاصیت آنتی باکتریایی بسیار قوی داره و الان شرکت‌های دارویی بسیار به اهتمام ورزیدن به اینکه از این بتونن فراوری بکنن در محصولات جانبی، در صابون‌ها، خمیردندان‌ها، کرم‌ها، شامپوها، از اینها دارن استفاده
میکنن. همون برموم هست.
برموم، بله. همون ببینید اون مومیایی که ما در قدیم میشنیدیم موم زنبور عسل نیستش. مومیایی همون از پروپولیس، از اون استفاده میکردن، فرائنی که بدن رو مومیایی میکردن تا سالیان سال سالم میمون، از این
خیلی جالب.
ماده استفاده میکردن.
ما سیر نمیشیم آیه مهندس از توضیحات شما. یه بخشی رو با هم بشنویم بعد برگردیم ادامه این داستان جذاب رو با هم بشنویم. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید در برنامه امروز مجله دامپزشکی. همونطور که در آغاز برنامه عرض کردم یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر کامیار احمدی که متخصص بهداشت و بیماری زنبور عسل هستند. آقای دکتر احمدی معاون بهداشت و بیماری های زنبور عسل سازمان دامپزشکی کشورند. ارتباطمون برقرار هست. آقای دکتر اگر صدای منو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو سلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما دلمون میخواد بدونیم که الان سازمان دامپزشکی در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری‌های مربوط به زنبور عسل در کشور چه اقداماتی رو داره انجام میده؟
همینطور که میدونید رصد و کنترل در سطح کلان بیماری های دامی از جمله بیماری های زنبور عسل از وظایف ذاتی سازمان دامپزشکیه.
درست.
در مورد بیماری های زنبور عسل هم به همین شکله. ما به صورت جاری و ساری نمونه برداری ها و رصد هایی رو در وضعیت بیماری ها در کشور انجام میدیم. در مورد هر نوع بیماری که بیماری های شایعی که مطرحه در مورد زنبور عسل، هر نوع بیماری که از حد انتظار خارج بشه برنامه ریزی ها و اقدامات کلانی در سطح مملکت انجام میشه تا بتونیم این بیماری ها رو کنترل بکنیم. از جمله این بیماری ها بیماری واروا هست، بیماری نوزما هست، بیماری اینها بیماری انگلی هستن، لوک آمریکایی، لوک اروپایی، در کنارش بیماری آکاراپیس که چند سالیه در کشور ما نشانه هاش رو مشاهده نکردیم، اون هم یه نوع بیماری انگلیه. و تعدادی از